بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 604 سطر 18. و فیه مخالفت و بعض القواعد الفقهیه مثل تجدید الدعوا بعد الاحلاف به اخذ المال فتأمل فيه فإنه يمكن انطباقه عليه. بس در آیه دومی داشتیم که مربوط به وصیت بود اما یکم از دعایه بود، هر دعایه را آوردیم معنا کردیم، بعد به مناسبت کلام قاضی را هم ذکر کردیم. قاضی در پایان کلامی که ما از اون نقل کردیم اشاره کرد به شأن نزول این دعایه و ما اون شأن نزول را هم آوردیم. در ضمن شأن نزول دو مطلب داشتیم که بعضی از آقایون زحمت کشیدن و کاملش کردن، بد نیست که گفته شود. یکی این که اون دوتا نصرانی رو ما وقتی نام بردیم گفتیم عدی ابن بدا یا بدا، رفتن تحقیق کردن فرمودن که دو جور خونده شده، یکی بدا خونده شده با تشدید دال و الف ممدوده، یکی هم بیدی خونده شده که یا داره و آخر وسطش یا داره آخرش هم یا داره. حالا این نسخه ما که بداست دیگه من نمیدونم حالا چطوری، حالا در حسنات تحقیق ایشون اینطور بود. با دیل را هم که آزاد شده عمرو بن عاص به مادرش نسبت میدن که با دیل ابن مریم یا با دیل ابن ماریه. خب این دوتا مربوط به اسمهایی بود که ما جلسه گذشته خونده بودیم. بعد در ضمن این شأن نزول به این عبارت رسیدیم: ثم وجد الإناء فی ایدیهما فأتاهم بنو سهم بنو سهم فی ذلک. أتاهم داشتیم، با اینکه باید أتاهما باشه أتاهم داشتیم. من این أتاهم توجیه کردم، ولی که توجیه چسبنده ای هم نبود، ولی خب بالاخره یه توجیه بود. حالا زحمت کشیدن رفتن نسخه انوار تنزیل دیدن، دیدن در نسخه انوار تنزیل به جای فعتاهم فعتاهماست. خب اون درسته، دیگه توجیه هم نمیخواد. این مطالبی بود مربوط به گذشته و حالا بحث امروز رو شروع میکنم. نسخه انوار تنزیل یعنی خود کتاب تفسیر قاضی بیضاوی. بحثی که ما امروز شروع میکنیم مطالبیست که مرحوم محقق در باره کلام قاضی ذکر میکنن. یکی این که این داستان با قواعد فقهی سازگار نیست. قاعده فقهی این چنین میگوید: اگر ادعایی طرح شد مدعیش مشخص میشه، منکرش مشخص میشه، بعد به مدعی گفته میشه بیانه بیار، اگر تونست بیانه بیاره به نفع او حکم میشود، اگر نتونست بیانه بیاره به منکر گفته میشه قسم بخور، قسم که خورد به نفع منکر تموم میشه و دعوات هم فیصله پیدا میکنه. دیگه بعدش این دعوای فیصله پیدا کرده ادامه داده داده، یعنی تقریبا به اصطلاح امروز پرونده بسته میشه و محکمه دیگه خیالش از این نزاع راحت میشه. هیچ وقت بعد از این که نزاع تموم شد دو مرتبه این نزاع ادامه پیدا نمی کنه، در حالی که ما اینجا میبینیم نزاع ادامه پیدا کرده. رفتن پیش پیغمبر، اون دوتا نصرانی که منکر به حساب دادن قسم خوردن تموم شده، مالی رو که عبارت از اون انا بوده گرفتن رفتن تموم شد، حالا گرفتن ولی مخفیانه گرفتن، ولی بالاخره گرفتن تموم شد. بعد دو مرتبه این ورسه کاسر دست این دو نصرانی دیدن ادعا رو ادامه دادن، دو مرتبه رفتن قسم خوردن بعدم به حرفشون جدی و اثر داده شده. حالا ممکنه یه آدم لجبازی باشه بگم من قانع نمیشم، هی شکایت رو پشت شکایت ادامه بده، ولی قاضی به این شکایت رو گوش نمیده، تموم شده. در حالی که میگه پیغمبر گوش کرده، یعنی دو مرتبه آیه نازل شده که بر اثر قسم بدید. این چجور با قواعد سازی کنه که مرافعه ای تموم شده و دو مرتبه هنوز ادامه پیدا کنه؟ ایشون متوجه این به ظاهر خلاف قاعده است، ولی توجیه میشه، توجیهش همونز که از کرده ایشون دوتا ادعاست، دوتا مرافع است. مرافع اول مدعی و منکرش معلوم شد و تمام شد، مرافع دوم جدیدن شروع شد، ادامه مرافع اول نبود. نظام اسمشو تغییر دعوا گذاشتیم، یه ادعای دیگر، نه همون ادعا. بله اگر همون ادعا بود ادامهش ممکن نبود، قواعد فقهی اجازه نمیده که ادامه پیدا کنه. اما همون ادعا نیست، ادعای دیگر نیست. پایبی نداره، دو نفر با هم نزاعی دارن سر یه مطلب، مطلبشون حل میشه، دو مطلب نزاع بعدیشون رو زنده میکنه. حالا چه نزاع بعدیشون مستقل بشه به نزاع اول، چه نزاع مستقل بشه، بالاخره وقتی نزاع دوتا شد مرافع هم دوتا میشه، وقتی نزاع مرافع دوتا شد خوشون دوتا میشه. این دومی ادامه اولی حساب نمیشه که بگید خلاف قاعده است. این اشکال اولیش که ایشون میکنه و جوابم میده. بعد به اشکال دوم میرسیم و دنبال این چرا بعد میخونم. صفحه 604 و صفحه 18 و فیه، یعنی در این داستانی که به عنوان شأن نزول نقض شد، مخالفت بعض قواعد فقهی است. دو تا مخالفت ذکر میکنه. یک، مثل و تجدید دعوا بعد احلاف. احلاف یعنی قاضی قسم میدهد منکر را و منکر هم قسم میخونه، با قسم خوردن دعوا تمام میشه. دیگه بعد از اون دوباره تجدید دعوا کردن و نزاع رو چش دادن و ادامه دادن درست نیست. مثل تجدید دعوا بعد از خلاف و بعد اخذ مال، قسم داده شده، کار تموم شده، مال گرفته شده، همیشه تموم شده، دو مسئله داده ادامه پیدا میکنه. خب این خلاف قاعده است. بعد میگم فتعمل فیه، در این اشکالی اولی که من کردم تأمل کن، زیرا که این داستان رو میتوانیم منطبق کنیم علیها، یعنی بر قواعد فقهی میتونیم توجیه بیاریم که با قواعد فقهی مخالفت نداشته باشه. به همین صورت که بگیم دو تا ادعا بود، دو تا ادعای مجزا ولو به هم مرتبط، این تمام. و حل فل مدعی عبض بر تجدید دعواست و مورد دومه. گفت مثل تجدید دعوا، حالا میگه من مثل حرف مدعی. قانون فقهی اینه که مدعی باید بیانه اقامه کنه، نه که قسم بخوره. اما ما میبینیم در اینجا مدعی رو قسم میدن. مدعی چیه؟ وارثه. وارث مدعیه. مدعی اینه که تو این ظرف رو از با وارث من دزدیدی و اون دوتا نصرانی منکرند. درست اول گفتن دوتا نصرانی قسم بخورن، ولی در مرتبه دوم گفتن ورثه قسم بخوره. ورثه که منکر نیست، ورثه مدعیه و مدعی هم نباید قسم بخوره. اینا میفهمون قابل جوابه به این که همون چیزی گفتیم تغییر ادعا اتفاق افتاده. در اون ادعای قبلی این ورثه مدعی بودن و قسم هم نمیخوردن. در این ادعای دوم که دوتا نصرانی میگن ما این کاسه رو خریدیم، ورثه میشن منکر و اگه قسم بخورن تو به قواعد دارن قسم بخورن، پس مخالفتی با قواعد فقهی انجام نشد. و حلف المدعی. بعد میفهمن این اشکال دومه که یکی از خلاف قواعد های فقهی اینه که مدعی داره قسم میخوره. جد و جواب میگن، میگن و یمکن جعله منکرا، ممکنه ما مدعی رو منکر کنیم که حق قسم خوردن پیدا کنه. چرا منکر قرار شدی؟ لشرا، به خاطر اینکه مسئله شرا مطرح شده. اگر مسئله دزدی بود، در اون مسئله دزدی این ورثه مدعی بودند، اما در مسئله شرا این ورثه منکره. دقت کنید در این بیانی که من کردم لشرا رو جدا کردم از منکر. بعد از منکر کتاب ما ویرگول گذاشته، یمکن جعله منکرن لشرا، یعنی به خاطر مسئله شرایی که در اتفاق میفته، اون مسئله شرایی که گفته شد و بحث مطرح شد در این مسئله شرا اون وارث میشه منکر و اون دو تا مسیح میشه منکر. این یه جور معنی کردن. یه جور دیگه این چند عبیشگور برداریم یکی منکرن بشن خیلی راحت تر هم هست. یمکن جعل المدعی منکرن بشن. تا حالا مدعی دزدی بود، حالا منکر شراه. اون وقت مدعی چیزی بود، حالا منکر چیزی دیگه هست. حالا هر دو خصف خودم داره. من به نظر میشه بیرگول برداریم راحت تر باشیم. البته اگه بیرگولم باشه قابل توجیه هست. خب اشکال دوم برطرف شد، ولی یه اشکال دیگه وجود میاد. در همین زمینی که ما اشکال دوم میشه یه اشکال دیگه وجود میاد. اون دوتا مسیحی ادعا میکنن که مورث زرف ما فروخته، ورثه قسم میخوره. به چه دلیل قسم میخوره؟ ورثه به چه دلیل قسم میخوره که نفروخته؟ ورثه منکر فروشه و قسم میخوره اون که فروش انجام نشده. به چه دلیل قسم میخوره؟ ورثه که در اونجا نبوده، پیش محتضر نبوده تا بتونه ببینه که شرایع انجام نگرفته، در حالی که شخصی که قسم میخوره باید شهود شده باشه مطلبی تا بتونه قسم بخوره، یقین داشته باشه تا بتونه قسم بخوره. پس به چه دلیل قسم بخوره؟ ایشون میفهمد که احتمال داره به اون خطی که مورث نوشته اکتفا کرده، اعتماد کرده. یعنی اگر این مورث این ظرف فروخته بود دیگه جزء مایملک خودش نمیذاشت. حالا که میبینن جزء مایملک نوشته میفهمن که نفروخته، اعتمادن بر اون نوشته این وارث داره قسم میخوره و الا خبر از طبق نداره. یا قرائن دیگه داشته، یا قسم نمیخوره بر نفی شرا، قسم میخوره بر نفی علم بشن. این توی ممکنه قسم میخوره، میگه من قسم میخورم که من عالم بشن نیستم. اون اگر واقعا میتونه بیانی بیاره. پس توجه کنید، درست به ظاهر قسم خوردن ورثه قسم منکر است و قسم منکر اشکال نداره، ولی اشکال دیگری پیدا میشه که این منکر ناآگاهه. ناآگاه چطوری قسم میخوره؟ جواب این اشکال میدن که یا قرائنی از جمله اون خط وجود داشته و این ورثه اعتمادن بر اون خط آگاه شده و داره قسم میخوره، یا اصلا قسم بر نفی شرع نمیخوره، قسم بر نفی علم میخوره. نفی علم هم که یقینا هست دیگه، میگه من علم ندارم به این که این جنس فروخته شده باشه. ولیکن یعنی ولا با این که قبول میکنیم که اینجا مدعی قسم نخورده، منکر قسم خورده، لیکن اون اشکال میکنیم که چطوری ممکنه الحلف علیه، چگونه ممکن است حلف یعنی قسم خوردن علیه. علیه دو جور ممکنه من بکنیم، یکی اینکه بر مدعی چگونه ممکن است که قسم بخورد، علیه رو به مدعی برمیگرد، یا علیه رو برمیگردونیم به نفی شرا، یعنی انکارش را. انکارش را در قبل آمده، ازش نفی شرا استفاده میشه. چگونه ممکن است این وارث قسم بخورد علیه بر نفی شرا؟ ما غیبت هم عن المیت، با اینکه پیش میت نبودن نمیدونن این میت این ظرف رو فروخته یا نفروخته، شاید واقعا فروخته باشه، چطور دارن قسم میخورن؟ جواب اینه، فکأنهم اکتفوا بالخطاء بالقرائن، یا قسم خوردن علی نفی العلم. این علی نفی العلم قرینه میشه بر اینکه ضمیر علیه به مدعی بر نمیگرده، به وارث بر نمیگرده، برمیگرده به نفی شرع. چگونه ممکن است قسم بر نفی شرا؟ ایشون جواب میده قسم بر نفی شرا نیست بلکه بر نفی علم است. خب دنباله آیه رو معنا کنیم. ذالک ان عقدنا ان یأتوا بالشهادة علی وجهه. ذالک یعنی حکمی که قبلا گذشت. حکمی که قبلا گذشت همین توضیحاتی بود که دادیم، یعنی شخص باید دو نفر رو به عنوان شاهد انتخاب کنه، شاهدی از بین مسلمین، و اگر نشد شاهدی از بین غیر مسلمین، شاهد بین غیر مسلمین و شاهد از غیر مسلمان هم. اگر مورد شک واقع نشد خب شهادتش قبول میشه، اگر مورد شک واقع شد در بعد از نماز قسم میخوره، اگر بدن روشن شد که قسمش هم دروغ بوده و ورثه قسم میخوره. میبینید حکم به این صورت داره بیان میشه که اصل حکم رو میگیم از اول تا آخر. شاهد گرفتن، بعد شاهد اگر غیر مسلمان باشد و به شک بکنیم قسم خوردن، بعدم اگه دروغ گفت قسم ورثه، اینا همه با هم مرجع زمینه زاد، مرجع زادش، یعنی مشاوره زادش. یه احتمالی، احتمال دیگه نه، اون آخرین قسمتش که ورثه قسمت قسم میخوره بعد از اینکه روشن شد که اون شاهدا دارن دروغ میگن، وصیا دارن دروغ قسم میخورن، ورثه قسم بخوره، یا قبل از این شاهد قسم بخورد و بعد اگر نشد ورثه قسم بخوره. خلاصه هر سه مطلب که شاهد بگیرید و اگر شک کردید قسم شاهد قسم بخوره، اگر دروغ گفت ورثه قسم بخوره، یا هر سه مطلب مشابه ازالشه یا بعضی. قاضی گفته ایل حکم لذی دقتم که هر سه مطلبه، یا تحریف شاهدن که یکی از این سه مطلبه. زالک به اشاره به این دوتا، به یکی از این دوتا داره. زالک یعنی اگر این چنین رعایت کنید، ادنا انگیتون به شهادت علا بچه ها، این نزدیکتر است به این که شهادت به وجهی که هست ادا شود. یعنی شهادت به یه صورت تحمل شد، حالا باید ادا بشه. به این نحوی که من گفتم اگر عمل کنید، ادای شهادت با تحمل شهادت یکسان میشه. یعنی همونطور که تحمل شده ادا میشه، البته نه جزمن بلکه ادنا، یعنی احتمال قریب. به احتمال قریب اگر اینطور عمل کنید، شهادتی که ادا میشود مانند شهادتیش که تحمل شد، یعنی مطابق واقع میشه. اما اگر اینطور عمل نکنی، احتمال اینکه این شهادت ادا شده نزدیک باشد به شهادت تحمل شده خیلی زیاد نیست. ممکنه طوریش تحمل کرده باشه شهادت رو و طور دیگه بیاد ادا شهادت کنه، دروغ بگه مثلا. ولی اگر این نحوی که من گفتم عمل کنی، شهادت ادا شده مثل شهادت تحمل شده است، یعنی همونی که تحمل کرده داره ادا میکنه، منتها نه یقیناً بلکه ادنا ایتو، یعنی به احتمال زیاد، به احتمال نزدیک. زالکه ادنا ایتو به شهاده علاوه، اینطور عمل کردن نزدیکتر میکند به این که شاهد شهادت رو به همون وجهی که واقع شده داره ادا میکنه، یعنی الان نحوه ماهوملوها به همون نحوی که تحمل کردن دارن ادا میکنن، به اون نحو ادا میکنن. یعنی چی؟ یعنی من غیر تعریف و خیانت فیها، این من غیر تعریف و خیانت فیها بیان علاوه هاست. اگر شهادت رو به همون نحوی که تحمل کردن ادا کنن، منظورشون اینه که شهادت رو تعریف نکردن، در شهادت خیانت نکردن. این یه جهت برای اینکه این اعمالی که در آیه گفته شده باید رعایت بشه تا ادای شهادت نزدیک به تحمل شهادت بشه. این در صورتیست که ما زمین رو به اسم اشاره اشاره به حسره بگیریم یا اشاره به دوبامی بگیریم، یعنی اشاره به تحریف شهاده بگیریم. اما اگر فقط اشاره به تحریف شاهدین بگیریم، اینطور میشه. شما شاهدین رو قسم بدهید تا اونا قسم بخورن. این باعث میشود، قسم دادن شاهدها باعث میشود که دروغی برای شاهد کشف نشود، چون داره قسم میخوره. و قسم به وارث ارجاع نشود و در نتیجه افتضاح و آبروریزی حاصل نشود. یعنی شما ممکنه شاهدها رو قسم ندید، اون وقت بعد روشن بشه که شاهده دو خفتن، رسایی بار بیاد و قسم اون باید برگرده به برسه. برای اینکه قسم به ورثه بر نگرده، برای اینکه افتضاح و آبروریزی پیش نیاد، از همون اول شاهده رو قسم بدید که تقریبا حق روشن بشه. پس آیه اینطور معنی میشه، این که گفتیم این کارو بکنید برای جلوگیری از این ترسه، برای اینکه نترسید دیگه بعد از اینکه آبروریزی بشه و قسم برگرده به ورثه. البته باز هنوز ترس هست، چون ما احتمال بیدیم شاهدان قسم دروغ بخورن، هنوز ترس این که قسم به ورثه برگرده و آب روزی پیش بیاد وجود داره. اما بالاخره ادنا به این است که ترس کم بشه، یعنی احتمال کم شدن ترس هست. اما اگر قسم ندید ترس زیادی هست که این شاهد داره دروغ میگه، بعدا دروغش کشف میشه، هم باید قسم ارجاع بشه به ورثه، هم آب روزی پیش بیاد. از کاری که ما گفتیم اگر انجام بشه ترس آب روزی کم میکنه، نه ترس مطلقه از میبینه. و ادنا الا ان یخافو، نزدیکتر از به این است که بترسید که زد شود ایمانی بعد ایمان هم، یعنی بعد ایمان شاهد دوباره ایمان برگرده. معنا میکنه به ان یرد دل یمین علی مدعیین بعد ایمان هم، رد کند حکام یا رد کند متنازعین یمین رو به مدعیه بعد از اینکه خود اون منکرین قسم خوردند. فیفتزه اون منکرین که قسم خوردن به ظهور خیانتشون و به ظهور یمین کاذب است، یا بر یمین کاذب رسه بر ظهور بگید این ظهور بسش در نیاد. فیفتزه به ظهور خیانت و یفتزه به یمین کاذب. و اینما جمع از زمیر، چرا ایمانهین فرمون در حالی که شاهده دوتا ایمانه ما باید گفته بشه؟ قبلا خودشون جواب این سؤال داده که بلعل تخصیص العدد لخصوص الواقعه، این که دوتا شاهد فرض کردیم به خاطر اینه که اون واقعی که اتفاق افتاده درش دوتا شاهد وجود داشته، و الا دوتا شاهد موضوعیت نداره، میتونه سه تا باشه، میتونه چهار تا باشه، بیشتر را که چند چند ولی این جواب کافی نیست، چون گفته میشه که درسته به خاطر این که در واقع دو نفر بودن، در آیه هم دو نفر مطرح شدن، ولی بالاخره دو نفر مطرح شدن، اگر دو نفر مطرح شدن چه زمیر جمع این دو نفر برمیگردن؟ لذا باید جواب دیگه درست کرد. نمیتونیم بگیم در واقع دو نفر بودن ولی میشد بیشتر باشن، چون اشکال میکنم خب بالاخره دو نفر بودن، زمیر باید برای این دو نفر تصنیه بیفتیم. جوابی که مرحوم محقق میدن این نیست که قبلا گفتن، چون میدونم جواب کافی نیست. جوابش اینه که نه به لحاظ این واقع بلکه به لحاظ مسئله، این مسئله میتونه در جاهای مختلف اتفاق بیفته و در هر جا مثلا دو تا شاهد بیاد، وقتی این جاهای مختلف رو کنار هم جمع کنی شاهد هم کنار هم جمع میشن، دو تا شاهد میشه ازام شاهد ازام بیرون میتونه جمع شد. به لحاظ مسائل مختلفی و موارد مختلفی که اتفاق میفته شاهد ها متعدد میشن، از دو تا بیشتر میشن، ازام بیرون میشه برشون جمع. نه به لحاظ اون واقعی که اتفاق افتاده، به لحاظ واقعی که اتفاق افتاده شاید دو تا بودن و باید زمین اومد تصمیم بیاد. و این نماجم از زمین لأن این حکمی که بیان شده تو این آیه حکم این واقعه تنها که نیست، حکم این واقعه و وقایع دیگری نظیر این واقعه است. لأن حکم یعوم و شهود کلا، همه شهود شامل میشه، نه تنها شهود موجود در این واقعه، شهود موجود در وقایع و موارد دیگر هم شامل میشه. خب تموم شد. حالا مرحوم محقق می‌فرمایند که هازا، یعنی این عبارتی که از قاضی نقل کردیم، تصریح از قاضی است به این که مراد در این آیه وصیت، مراد از اون اسنان یا آخران شهود است نه اوصیا. خود این چون ببینید همش بس رو شهادت برده و اصلا آیه هم تصریح شهادت کرده از نهایتو به شهاده علاقه شد، معلوم شد بس وصیت نیست. آخه قاضی یادتون باشه تردید کرد، گفت آیه رو میتونیم و شهادت هم کنیم، میتونیم بعد وصیت هم کنیم. الان مرحوم محقق میفرماید دیگه بعد وصیت نمیتونیم هم کنیم، خود داری اعتراف میکنی که بعد شهادت محمود داریم. و تقول یا تیمازیه، بپرهیزید چطوری در معاصی خدا بپرهیزید، به این صورت بپرهیزید که وصیت نکنید. وصیت نکنید یعنی چی؟ به این که مرتکب شوید اوامرش را، نه ترک کنید، و ترک کنید نواهی را، نه مرتکب شوید. اگر عوامر رو مرتکب شدید و نواهی رو ترک کردید، تقوا عمل کردید، به تقوای در مسجد عمل کردید، یعنی از مسجد پرهیز کردید. وقبلو ما تو سنت به قبول کنید آنچه را که بهش وصیت میشید، یعنی وصیت را قبول کنید، آنچه به طبق وصیت عمل کنید. وسمعو به سمع اجابتن، بشنوید، اون هم نه فقط شنیدنی که فقط شنیدن باشه، شنیدنی باشه که اجابت کنید، یعنی طبقش هم عمل کنید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، یعنی اگر تقوا فعلا، یعنی فعلا تتقوا ولم تسمعوا کنتم قوم الفاسقين. این والله لا يهدي القوم الفاسقين کبراست، صغرا نداره. مرحوم معتو صغراش هم تقدیم میگیره، صغرا رو به این صورت تقدیم میگیره، اگر این کارایی که من گفتم نکنید قوم فاسق خواهید شد، و وقتی قوم فاسق شدید والله لا يهدي القوم الفاسقين. این ببینید داره صغرا تقدیم میگه، فعلا لم تتقوا ولم تسمعوا کنتم قوما فاسقین، این صغراست. کبرا رو خدا آیه گفته والله لا یهدی القوم الفاسقین، کبرا رو داره معنا میکنه، میگه والله لا یهدی همین فاسقین را الی خود جسم. در آیه داره والله لا یهدی القوم الفاسقین، نداره به چی هدایتشون نمیکنه، اون چیزی رو که خدا هدایت نمیکنه این مرحوم عقل تقدیر میگه، یعنی هدایت نمیکنه خدا اونها رو به حجت یا به بهشت. والله لا یهدی الا حجت و لا یهدی الا طریقت. هدایت نمیکنه یعنی چی؟ هدایت نکردن آیا ترک وظیفه ربوبیت نیست؟ ترک وظیفه ربوبیته، یکی از وظایف ربوبیت هدایت کردن. حالا هدایت نه به معنای ایصال الی المطلوب، بلکه لااقل به معنای ارائه طریق، و خدای شخص این وظیفه رو ترک نمی کنه. نظام مرحوم مقیم میگه منظور از هدایت نکردن این است که اونها رو به خودش واگذار میکنه، نه گمراهشون میکنه، ولی گمراه کردن کار خدا نیست. هدایتشون رو نمی کنه یعنی هدایت خاص نمی کنه، هدایت عام کرده، هدایت عام بر همه بوده. پس گمراه هدایت نمی کند به معنی گمراه کردن نیست، هدایت نمی کند یعنی اونها رها میکنه به حال خودشون، یاله که حتما من گوش نکردی که از هر چی شد شد. به من انهو یترکم و انفوزه ها، یعنی یترکم و انفوزه، اونا رو با خودشون واگذار میکنه، به طوری که لا یختارون ترکت هدایت، خودشون میرن به سمتی که هدایت عامی رو که خدا برای همه گفته انتخاب نمی کند، بلکه زلالت رو انتخاب میکنه. نه خدا اونا رو به زلالت میدازه، خودشون به سمت زلالت. و نطبه بهی ان نظر فی حال اولادهی و حفظ اموالهم، و نطبه بهی یعنی به دنبال بحث در وصیت بیاوریم بحث در حال اولاد این میت و حفظ اموال میتین را، میت ها رو بیان کنیم که چگونه که باید اولاد این کسانی که مردن یعنی ایتام رسیدگی بشن و اموال این مرده هم باید حفظ بشه. میتین درست نیست، موتا باید گفته بشه. حالا من میتین میگم جمع خود ساخته است، جمع واقعی نیست، موتا درست. در حال اولاد این میت یا در حفظ اموال این موتا باید کوشید. ما الان میخوام بحث کنیم، بحث دیگری رو مطرح کنیم بعد از اینکه وصیت تموم شد. حالا وصیت انجام شد و این محتضرم مرد، با اولادش چگونه رفتار کنید، با اموالش چگونه رفتار کنید، این بحثیست که باید شروع کنید. و اول بحث عن الیتام تا آخر بحث رو بذاریم برای جلسه، چون وقت ظاهرا داره تمام میشه.